کارهای این یعنی فشار قوی و چشمگیر بر اقتصاد روسیه. حالا در آینده چه اتفاقی بیفته از لحاظ سیاسی من دانشش رو ندارم، اما از لحاظ اقتصادی و انرژی فشار چشمگیری خواهد بود.
یعنی ما باید شاهد این باشیم که قیمت بنزین حداقل برای اون چیزی که شهروندان حس میکنن بالاتر بره در مثلا بازار در اروپا؟
نه به اندازه‌ای که مثلا یکی از مقامات ارشد روسیه بود، الان دقیقا یادم نیست، فکر کنم معاون وزیر انرژی بود، گفته بود که قیمت نفت به $300 هم خواهد رسید، اما نه، قیمت نفت میتونه به $170 یا $180 برسه. البته این نکته هم هست که هر $10 که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، نرخ تورم در اروپا 0.1% تا 0.2% افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی فشار سنگینی بر اروپا و آمریکا تحمیل نخواهد شد، اما فشار بسیار یا شوک بسیار عظیمی به اقتصاد روسیه وارد خواهد شد.
ممنون دالغا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که ما رو همراهی می‌کردند، و همچنین حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان. نگاهی داشتیم به جنگ اوکراین و اینکه نگرانی‌هایی که در حوزه انرژی شهروندان به نوعی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، و به هر حال اتفاقات خاصی که داره در حوزه بین‌الملل خودش رو نشون میده، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی، چیزی که میشه این سو آن سوی دنیا به ویژه در کشورهای اروپایی ملاحظه کرد.
با اعلام ساعت 5:01 به وقت تهران با شما هستیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. رهبران عربستان سعودی و امارات متحده عربی در اعتراض به سیاست افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا در جریان جنگ اوکراین تماس با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را رد کردند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این رویکرد بعد از آن ابراز شده که این دو کشور از سیاست‌های آقای بایدن در منطقه خلیج فارس از جمله در موضوع یمن و ایران ناراضی بودند. سران اوپک پلاس که روسیه نیز جزء این گروه است، هفته گذشته با درخواست‌های غرب در مورد افزایش میزان تولید مخالفت کردند. در پی تحریم واردات نفت، گاز و زغال سنگ روسیه از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه بریتانیا نیز اعلام کرد که واردات نفت از روسیه را تا پایان سال جاری متوقف می‌کند. همچنین اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در نشستی اضطراری از جمله در مورد موضوع کاهش 66% واردات گاز از روسیه تصمیم گیری خواهد کرد. روز چهارشنبه در پی تحریم نفت روسیه از سوی آمریکا، قیمت نفت به $132 در هر بشکه رسید که بالاترین سطح در 14 سال گذشته است. کنگره ایالات متحده روز چهارشنبه بر سر بسته کمکی $13.6 میلیارد به اوکراین و متحدان اروپایی توافق کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ابتدا $10 میلیارد برای کمک‌های نظامی، بشردوستانه و اقتصادی درخواست کرده بود، اما این رقم روز دوشنبه در پی حمایت یکپارچه دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به 12 و سپس به $13.6 میلیارد رسید. در حال حاضر رویترز گزارش داده که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره بر سر پاسخ به حمله نظامی روسیه به اوکراین، به لهستان و رومانی سفر می‌کند. بنابراین گزارش، خانم هریس از روز پنجشنبه با رهبران این دو کشور دیدار و گفتگو می‌کند. و وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه شمار رسمی جانباختگان کرونا را 138,433 نفر و شمار مبتلایان را بیش از 7,100,000 نفر اعلام کرد. بنابراین آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، 173 بیمار دیگر مبتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و بیش از 5,000 بیمار تازه نیز شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در حال حاضر 148 شهرستان در وضعیت قرمز، 196 شهرستان در وضعیت نارنجی، 101 شهرستان در وضعیت زرد و تنها 3 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کشته شدن دو افسر خود در حمله هوایی منتسب به اسرائیل را در سوریه تایید کرد. سپاه پاسداران نام این دو کشته را احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد با درجه سرهنگی اعلام کرده است. در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم در شرایط فعلی که ایران در حال به پایان رساندن مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است، چرا اسرائیل در خاک سوریه مواضع ایران را هدف قرار می‌دهد؟
صرف نظر از برجام، اسرائیل هر موقع که تشخیص داده که در سوریه باید حمله بکنه و منافعش تخریب کرده، در خطر همیشه حمله کرده. صرف نظر از این حرف شما درسته، چون در جریان مذاکرات برجام و هرچی که مسئله توافق ایران با دنیای غرب نزدیکتر می شد و مطرح می شه، اسرائیل همیشه اعلام کرده که صرف نظر از اینکه چه اتفاق بیفته، ما به منافع خودمون پایبندیم و به حملات خودمون ادامه خواهیم داد. آقای بنی گانتس هم همین امروز اعلام کرده، روزنامه تایمز اسرائیل امروز از ایشون نقل قول کرده که ما هر بار لازم باشه این اقدام خواهیم کرد، بدون اینکه اشاره بکنه که حمله دیشب چگونه بوده، ولی خب هم ایران و هم سوریه تایید کردن که این حمله از جانب اسرائیل بوده. حتی امروز قرار است که در تهران مراسم خاکسپاری این دو نفر انجام بگیره و جالب این است که از موارد نادری است که ایران میپذیره که نیروهای سپاه پاسداران و دو تا افسر عالی رتبه‌اش توسط اسرائیل کشته شدن. معمولا ایران کم اعلام میکرد و وقتی کشته میشدن نیروهای ایرانی، ایران اعلام میکرد که مدافعین حرم شهید شدن، بدون اینکه چگونه بوده و اینها به اونها اشاره نمیکردن. ولی امروز آقای خطیب‌زاده اعلام کرده که ما حتی انتقام این داستان رو خواهیم گرفت و سایت‌های ایرانی هم همه این خبر رو منتشر کردن، در زیرش کامنت هایی هست که همه صحبت از انتقام میکنن، ولی معلوم نیست که ایران اصولا در شرایطی باشه یا مایل باشه که در سوریه وارد تقابل با اسرائیل بشه.
حملات شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی در خاک سوریه پس از سفر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به مسکو صورت گرفت و دیداری داشت با ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین، همچنین درباره نقش ایران در منطقه. به نظر شما در این میان روابط اسرائیل و روسیه بر سر مسائل سوریه به کجا خواهد انجامید؟
در مورد روسیه و اسرائیل و سوریه، واقعیت این است که صرف نظر از این اتفاقات اخیر و صرف نظر از جنگ اوکراین، روسیه همیشه در این 7 سالی که در سوریه حضور داره عملا به نیروهای اسرائیلی چراغ سبز نشون داده و این تمام حملاتی که اسرائیل تا به حال به نیروهای ایرانی و طرفدار ایرانی در سوریه انجام داده، هیچ وقت با مخالفت آنچنانی روسیه روبرو نشده، با عکس‌العمل روسیه هم روبرو نشده. همطور که میدونید حفاظت آسمان سوریه در دست روسیه هست. روسیه اگر میخواست از همون اول میتوانست با این پدافندی که داره جلوی اونها رو بگیره، ولی چنین چیزی نیست، چون ظاهراً به نفع روسیه هم هست که ایران در سوریه اونچنان قوی نباشه که به دنبال اهداف اسلام‌گرایانه خودش بره. ایران تا اون حدی برای روسیه قابل قبول هست در سوریه که در جهت منافع روسیه باشه، بیش از اون روسیه قبول نمی کنه. به همین علت هم هست که ما حتی شاهد بودیم که اسرائیل به مناطقی حمله کرد نزدیک پایگاه‌های روسیه که حس میزد اونجا نیروهای ایرانی باشن. حتی در این مورد هم روسیه عکس‌العمل نشون نداد، چون در حقیقت روابط روسیه و اسرائیل روابطی است خیلی خیلی تنگاتنگ. بعضی حتی از روابط استراتژیک صحبت میکنن. همینقدر کافی است که بدونیم که در این بحران اوکراین که بحرانی است بین‌المللی، اسرائیلی که از به عنوان به اصطلاح مؤثرترین دولت‌هایی که میتواند بین دو طرف میانجیگری کنه مطرح شده. به همین علت ایران اونچنان مهم نیست در این معادله اسرائیل و روسیه.
گفتگویی بود با علی صدر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره حمله نظامی اسرائیل به مواضع ایران در خاک سوریه. اما کاغذ و خاطره عنوان تازه‌ترین تابلوی نقاشی علیرضا درویش، هنرمند ساکن آلمانه که در اون صدها اسکناس از کشورهای گوناگون دنیا به ارزش تقریبی 5000 یورو به چشم می‌خورد. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
علیرضا درویش دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 53 سال دارد، 27 سال است به آلمان مهاجرت و تاکنون 10 نمایشگاه در اروپا و آمریکا برگزار کرده. آقای درویش 20 سالی است که نگاه خود را متوجه کاغذ کرده و تاکنون زیر عنوان کاغذ و خاطره آثار فراوانی خلق کرده که یکی از تازه ترین آنها تابلوی 2x2 متری است که در آن صدها اسکناس دیده می شود. این هنرمند پیش از این هم سلسله کارهایی به نمایش گذاشته بود که بحث محوریشان بر کتاب و تمر دور می زد. علیرضا درویش در گفتگو با رادیو فردا درباره طرح و پروژه کاغذ و خاطره اینطور گفته:
تابلوهای و آثاری من به وجود آوردم با متریال های مختلفی که جنسیت کاغذ درشون وجود داره. یه هویت تاریخی هم با خودش به همراه میاره. مثلا من با تمر تابلوهای بزرگی رو کار کردم با ابعاد 2 متر که این هزاران تمر از تمام دنیا جمع آوری شده با این متریال ها ترکیب میکنم. من به عنوان یک نقاش و حضور اون متریال در کار به عنوان یک اطلاعات میشه یه حافظه تاریخی. تمر خیلی راحت از زندگی فیزیکی خودش هست شد و ما امروز استفادهش نمی کنیم. تابلوی اخیری که من کار کردم پیپر اند مموری، یعنی کاغذ و حافظه، از همون مجموعه هست که با صدها اسکناسی که من از نقاط مختلف دنیا جمع آوری کردم، خریداری کردم، تهیه کردم یا عزیزانی حتی به من هدیه دادن چون میدونستم من برای همچین پروژه احتیاج دارم، کار شد و تقریبا میتونم بگم مثلا چیزی در حدود 5000 یورو فقط توی تن این تابلو اسکناس به ثبت رسید. ولی موضوع اصلی که من بهش اشاره دارم اینه که همه اونها رو به عنوان اسکناس میبینن، من اونها رو به عنوان کاغذ میبینم. کاغذایی که ممکنه 10 سال دیگه اصلا وجود نداشته باشه، یعنی 10 سال دیگه ما شاهد این خواهیم بود که ممکنه تو جیب هیچ کسی اسکناس نیست و این متریال در صورت یک جنسی تاریخی مطابق با یک نگاه استتیک، با یک نگاه زیباشناسانه درشون داره. تابلوها معمولا تو ابعاد بزرگن، تو ابعاد 2x2 مترن. ما تو زبان و ادبیات اصطلاحی داریم میگیم که دنیای ادبیات، دنیای هنر، دنیای فرهنگ، دنیای فلسفه. من این اصطلاح دنیا رو که تو زبان به وجود میاد رو فکر کردم خب چرا این جهانها رو من بازسازی نکنم از طریق همین ماتریال ها و همین کاغذ ها، یعنی هر کدوم این تابلو بازسازی کوچکی از جهان خود اون ماتریال هستن. مثلا اگه اسکناس هست و اقتصاد هست، یا اگر در مورد کمیونیکیشن و روابط انسانی هست و هر کدوم اینها، این کاغذ ها و این ماتریال ها و اون نگاه بصری که من بهش دارم رو تو آثارم سعی کردم انتقال بدم. در واقع تمام اندوه سازی برای اون نیست، ولی نسبت بهش خوشیاریه به نظر من. من همین موضوع رو در مورد کتابم هم کار کردم. موضوع در خطری هست که وجود داره، ما امروز میبینیم.
علیرضا درویش، طراح و نقاش ساکن آلمان، در ادامه این گفتگو یادآور شده کاغذ با پیشینه‌ای بیش از 2000 ساله اندیشه ها و سرگذشت انسان را ثبت کرده و به آیندگان انتقال داده، ولی کاغذ در دنیای امروز دیجیتال کم کم دارد جایگاه اصلی خود را از دست می دهد. تازه ترین تابلوی بزرگ آقای درویش که در آن صدها اسکناس به چشم می خورد در یک نمایشگاه گروهی با شرکت 16 نقاش آلمانی در غرب آلمان به تماشا گذاشته شد. علیرضا درویش ضمن طراحی و نقاشی دستی هم در فیلم سازی و ساخت انیمیشن دارد و در این راستا تاکنون جوایزی هم دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما رئیس جمهور اوکراین هشدار داده اگر جامعه بین الملل با اعلام منطقه پرواز ممنوع با برفراز کیف موافقت نکنند، یک فاجعه بزرگ انسانی رو خواهد داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.